ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر نیرو نسبت به زمان پایان یافتن قطعی برق ابراز بی‌اطلاعی کرد. سه وکیل دادگستری در رشت بازداشت شدند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران را 440 کیلوگرم اعلام کرد. با سلام و وقت بخیر. عباس علی‌آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از زمان پایان یافتن قطعی برق در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای علی‌آبادی در حاشیه سفر به ورامین در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اینکه تا کی قطعی‌های برق ادامه خواهد داشت و وضعیت منابع انرژی کشور چگونه است، تنها به یک کلمه نمی‌دانم اکتفا کرد. وزیر نیروی ایران 11 شهریور در مجلس اعلام کرده بود که خاموشی‌های بخش خانگی به زودی برطرف خواهد شد. او همچنین اعلام کرده بود که بیش از 15000 مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده شده و دیگر توان تولید واقعی خود را ندارد. قطع گسترده برق در نقاط مختلف ایران باعث اختلال جدی در روند زندگی و کار شهروندان شده است. پرتو برهانپور وکیل دادگستری از بازداشت سه وکیل در شهر رشت خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد. به نوشته خانم برهانپور در شبکه اجتماعی ایکس، شهرزاد شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پوراحمدی در رشت بازداشت شدند. او خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شده است. پیشتر گروه مشاوران حقوقی دادبان در روز چهارشنبه گزارش شده بود که شهرزاد شربیانی وکیل دادگستری یک شنبه 9 شهریور به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهام تبلیغ علیه نظام در رشت بازداشت شده است. فشار جمهوری اسلامی بر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری و همچنین خانواده‌های دادخواه پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل افزایش یافته است. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه با اسرائیل را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرد. به گفته آژانس، حجم ذخایر اورانیوم 60% غنی شده از گزارش پیشین در ماه مه حدود 32 کیلوگرم افزایش یافته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت ذخایر اورانیوم غنی شده به رغم حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران همچنان در همان اماکن باقی مانده. آقای گروسی خواستار اثرگیری فوری بازرسی‌ها برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده و گفته است مذاکره برای ورود بازرسان به ایران نمی‌تواند ماه‌ها ادامه یابد. حجم نقدینگی در ایران در سه ماهه اول سال جاری با 32% رشد نسبت به سال گذشته به حدود 11.5 میلیارد تومان رسید. خبرگزاری ایسنا با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش شده است که حجم نقدینگی در کشور نسبت به پایان سال گذشته نزدیک به 9% رشد کرده است. نرخ رشد نقدینگی میزان افزایش حجم پول در گردش و شبه پول در اقتصاد طی دوره زمانی مشخص است. این نرخ یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد است که اثرات مستقیم و گسترده‌ای بر روم نرخ بهره، بیکاری و تولید دارد. به گزارش بانک مرکزی ایران، انتشار اوراق بدهی دولت بیش از مقدار مصوب قانون بودجه، خرید بخش بزرگی از این اوراق توسط بانک‌ها و افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی از جمله دلایل افزایش رشد نقدینگی در کشور هستند. در خبر دیگر، مقامات بهداشتی در نوار غزه اعلام کردند که در حملات روز پنجشنبه اسرائیل به این منطقه دست کم 28 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به رغم اینکه ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه هشدار داده بود که باید از شهر خارج شوند، بسیاری از فلسطینیان از این کار خودداری کردند. نیروهای ارتش اسرائیل وارد حومه شهر غزه شدند و به چند کیلومتری مرکز شهر رسیدند. اسرائیل حملات خود برای تصرف شهر غزه را حدود 3 هفته پیش با هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود آغاز کرد. این حملات با واکنش تند جامعه جهانی و کشورهای عرب منطقه روبرو شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، اختلافات شدیدی نیز در بین رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل درباره این حملات وجود دارد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12000 تصویر ماهواره‌ای استفاده شده است. او اضافه کرد ماهواره جاسوسی افق 19 که سه شنبه شب به فضا پرتاب شد میتواند تصاویر مشابهی تهیه کند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
ویدئوی مربوط به عملیات پرتاب ماهواره جاسوسی افق 19.
اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه این ماهواره را به مدار زمین پرتاب کرده تا توانایی تجسسیش را در خاورمیانه بیشتر تقویت کند. اسرائیل کات، وزیر دفاع اسرائیل، پرتاب افق 19 را دستاوردی در بالاترین سطح توصیف کرد و گفت کشورهای معدودی از عهده ساخت آن برمی‌آیند. طبق گفته مقامات اسرائیلی این ماهواره جاسوسی می‌تواند در شب و روز از اشیایی به بزرگی 50 سانتی متر تصویر برداری کند. پرتاب افق 19 با همکاری وزارت دفاع و شرکت دولتی صنایع هوافضای اسرائیل انجام گرفت. آوی برگر، رئیس دفتر برنامه فضایی در وزارت دفاع اسرائیل:
Tonight we launch the افق 19 satellite.
امشب ما ماهواره افق 19 را که یکی از پیشرفته ترین ماهواره های سنجش از دور در جهان است به فضا پرتاب کردیم. این موفقیت مایه افتخار بزرگی برای وزارت دفاع اسرائیل، ارتش اسرائیل، صنایع هوافضای اسرائیل و دیگر صنایع دفاعی کشور است. همکنون در حال انجام آزمایش ها و نظارت بر استقرار این سامانه ماهواره در فضا هستیم و پس از تکمیل موفقیت آمیز آن، ماهواره برای بهره برداری عملیاتی به ارتش اسرائیل تحویل داده شد.
پرتاب این ماهواره حدود 2 ماه پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد. جنگی که طی آن اسرائیل تأسیسات نظامی، هسته‌ای و تعدادی مناطق مسکونی ایران را در فاصله بیش از 1000 کیلومتر هدف قرار داد. در مقابل ایران نیز موشک‌هایی به سوی اسرائیل شلیک کرد که بخش زیادی از آنها رهگیری شد، اما شماری توانستند از سد سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل عبور کنند. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت برای هدایت حملات به ایران از بیش از 12,000 تصویر ماهواره استفاده شده است. آقای کاتس گفت ماهواره افق 19 که سه‌شنبه شب به فضا پرتاب شد توان این کشور را برای جمع‌آوری تصاویر مشابه افزایش خواهد داد.
مهران کریمی گزارش میداد. ادامه خبرها رو پی میگیریم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد سفیر استرالیا از ایران خارج شده است. او گفت در واکنش به اخراج سفیر ایران از استرالیا، جمهوری اسلامی متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده و سفیر این کشور از ایران خارج شده است. بقایی افزود علارغم محدودیت‌های ایجاد شده برای سفارت، سعی می‌شود خدمات کنسولی را به ایرانیان مقیم استرالیا ادامه دهیم. استرالیا روز 4 شهریور ایران را مسئول 2 حمله ضد یهودی در خاک خود معرفی و اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی و 3 دیپلمات دیگر را از کامبرا اخراج کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را بی اساس دانسته. دولت استرالیا از شهروندان این کشور و همچنین از استرالیایی ایرانی تبارها خواسته است از سفر به ایران اکیداً خودداری کنند. دیدبان حقوق بشر میگوید حملات موشکی ایران به مناطق مسکونی اسرائیل در طول جنگ 12 روزه دو کشور احتمالاً جنایت جنگی است. این نهاد حقوق بشری در گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است دست کم 5 موشک بالستیکی که از ایران پرتاب شده بود به مناطق پرجمعیت اسرائیل اصابت کرده که نقض قوانین جنگی محسوب می‌شود و باید بررسی شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر مناطقی که موشک‌های ایران به آنها اصابت کردند 1.5 تا 9 کیلومتر از مراکز نظامی اسرائیل فاصله داشتند. بیشتر این نهاد حقوق بشری حمله اسرائیل به زندان اوین را هم جنایت جنگی مشهود توصیف کرده بود. بنابر آمار رسمی در جنگ 12 روزه که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، بیش از 30 غیر نظامی اسرائیلی کشته و حدود 3000 تن زخمی شدند و در ایران هم بیش از 1000 تن کشته و نزدیک به 6000 تن مجروح شدند. و مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور گاز از روسیه به چین از طریق خط لوله سیبری 2 امضا کردند. خبرگزاری دولتی روسیه ریا به نقل از وزیر انرژی این کشور گزارش شده است که این خط لوله از طریق مغولستان سالانه حدود 50 میلیارد متر مکعب گاز به چین منتقل خواهد کرد. هنوز جزئیات اجرای این طرح از جمله قیمت گاز صادراتی روسیه به چین و زمان راه‌اندازی این خط لوله اعلام نشده است. به گفته وزیر انرژی روسیه ظرفیت خط لوله سیبری 1 برای انتقال گاز به چین به حد نصاب 38 میلیارد متر مکعب در سال رسیده و طرفین توافق کرده اند ظرفیت آن را به 44 میلیارد متر مکعب افزایش دهند. سپاسگزار از اینکه با ما همراه بودید.